شاعر از پنجکند.
و دستم جام خیامی، لبالب جام گلفامی، در او اشک نیاکان است، هم یاد بزرگان است، در او شهد زمین و شعله خورشید تابان است، در او هم اختر افتاده از گردون، در او هم اختر خاموش یاران است، در او هم گریه های خنده آلوده است، در او هم خنده های گریه آلوده است، در او هم گرمی آتش، در او هم تلخی دود است. من از روزی که اشک تلخ و شورم را ز جام چشم های خیش نوشیدم، من از روزی که مثل رودها از مادران کوه جدا گردیدم و داغ جدایی را و جان خیش سنجیدم و دانستم که خالیگاه ما بین زمین و آسمان بر ما برای سرفرازی هاست و دانستم که پهنای زمین در زندگی کوتاه آدم برای بی‌نیازی هاست، پیاپی باده می نوشم و اینک نوش باد من برای عمر بگذشته که بال چپ بود بر ما، برای عمر آینده که بال راست خواهد بود، برای آن که ما هستیم در دنیا میان ساحل دیروز و فردا مثل دریای خروشان ستیزان و منزل راه پیمای ترا تا قطره های آخرین می نوشم بادم، ترا تا قطره های آخرین می نوشم ای باده که با انگیزه تو مرده ها از گور اسیان کرده برخیزند، ز دنیا قرض های خیش بستانند و بستیزند، سری مستان به گردش آید و باور کند بر گردش گردون و یک دم سر بروی دست بگذارند و اندیشند که ناچیزند یا چیزند. ترا تا قطره های آخرین می نوشم ای جام مبارک باد که تا دانم هستم شرق زاد از کشور خیام، ترا تا قطره های آخرین می نوشم ای جام مبارک باد که تا دانم هستم وارث و همساغر خیام.
هستم شرق زاد از کشور خیام، این سخن شاعری است از پنجیکند که اگر در مرزهای دیگری قرار گرفته است اما در قلمرو حکمروایی زبان و ادب فارسی است، قلمروی که در آن مجلس ادب و شعر همواره پر رونق است و تربیت شاعر روندی دائمی.
اونطور که استاد عینی در یادداشت‌های خود میارند، در بخارا و سمرقند محفل های مشاعره یا که چنان که میگن بیت ورک، در بعضی جای ها بیت جنگ هم میگن، وجود داشته است و در اونجا البته معمولا بیت ورک به حیث یک مسابقه میرفته است، سبقتی که شعر بسیار میداند و کی را در بند یک قافیه تنگ میگیرد. مثلا استاد عینی آنجا که میخوان حرفشان رو در بند بگیرن با حرف جه تمام کنن، جاج و ماج و جاج و ماج و جاج و ماج، که اون دیگر نمیتوند باید پیدا کنند. اما در زمان ما در اتحاد نویسندگان تاجیکستان، در زمانی که استاد تورسون‌زاده زنده بودن، استاد باقره همزاده زنده یاد زنده بودن و مومن قناعت و عبید رجع و دیگر شعرها جمع آمدن، محفل های شعر می ساختن و بخاطر اون که مجموعه نخستین این یا آن شاعر جوان را به اصطلاح ما محاکمه کنند، یعنی یک نوع نقد کنند، بررسی کنند و از اون قدر شعری که اون جمع آوری کرده بود از یک مجموعه شعرها را نقد میکردن و سره میکردن و همون کدام که سره بود به چاپ توصیه میکردن. یعنی از یک مجموعه او شاید 5-6 شعر باقی ماند یا نه. خب میگفتن که این شعرها شعرهای بارکش هستند، شعرهای تودکش هستند. در پس از یک چند شعر میانه اش هم بگذار باشد که مجموعه یک صورتی مجموعه را بگیره. یعنی یعنی هم گذشت هم میکردن. البته بسیار انعنه یا کچکه هم سنتی خوب بود. بعد از در گذشتی استاد ترسون زاده و رحیم زاده یعنی این محفل ها ضعیف شدن، اما باز هم دوستان شاعر ما یک شعرشان بدون نظر یک شاعر دیگر یا اون کسی که هم نظر او هست بعد از شاب نمیسپرند، حتما دو سه کس میخواند و نظرش میگرد. اما به اون درجه که محفل استاد ترسون زاده و رحیم زاده بود امروز نیست.
در باره استاد ترسون زاده زیاد گفتگو شده و نقش ایشون در پروردن شاعران معاصر، به خصوص شنیدم که مثلا در تربیت ادبی گلرخسار خیلی مؤثر بودن. ممکنه شما درباره اهمیت ادبی استاد ترسون زاده و نقش ادبیشون چند کلمه بفرمایید؟
استاد مرزا ترسون زاده گوهرشناس بودن و روزنامه ها را می خواندن و در محفل های دانشکده ها دانشگاه ها گاه گاه می رفتن اشتراک می کردن و اگر یک بیت از یکان شاعر جوان یا یک غزل، یک ربایی، حتی یک مصرع زیبا، یک تعبیر زیبا اگر می شنیدن آمده در اتحادیه نویسنده گفتن که دیروز ما یک در فلان محفل یک جوانی نامش هم می گفتن این مصرع را خواند که خیلی مصرع جالب بود، من گفتم که از این مصرع مثل دومش هم بگوید. و همینطور از هر کجا استعدادها را جمع میکردن و میشناختن و اونها را پرورش میدادن. مومن قناعت و عبید رجب و گلرخسار و بازار صابر و خب در اون کنار بنده هم هستم که خیلی استاد بر من حق پدری دارن و اگر استاد ترسون زاده نبودن من الان در روبروی شما با شما صحبت شاید نمیکردم، شاید من نبودم در محیط ادبی تاجیکستان. اینطور هم خیلی استاد سختگیر بودند و هم استاد مهربان بودند در مورد آن که اگر شعرش غلطی داشت خیلی سخت میگرفتند و اگر سکته داشت یا اگر نظری غلطی بود در اون شعر اون هم سخت میگرفتند. اما همچون انسان برای یک شاعر جوان برای قامت افراختن او همیشه مهربان و دلسوز بودند.
لایق میپرسم معیارهای نقد شعر استاد ترسون زاده چه بود و چون شعری بر او عرضه میشد یا میشنید بیشتر به چه نکاتی در شعر توجه میکرد؟ میگوید
بیشتر به مشخص بودن موضوع و چطور ادا کردن اون مضمون یا اون موضوع در قالب این یا اون شعر. در یک شعر شاعر جوان اگر استاد ترسون زاده یک بیت یا یک پاره یا یک بند چنان که میگن خوب پیدا کنند، یعنی از نظر شعر، از نظر موضوع و مضمون، بعدن نقصان های اونا میگفتن. یک شاعر جوان سه بار و چهار بار شاید از این بیشتر هم یک شعر اصلاح میکرد و میآورد و میبرد و میآورد و میبرد تا اون وقتی که اون شعر یک صورتی واقعا آخریش به دست میآورد. بعد استاد توصیه میکردن که در فلان مجله برو، حتی زنگ هم میزن یا بالاش مینویسن که این شعر چاپ کن من دیدم. اینطور یعنی همیشه کمک عملیشان به هر شاعر جوان میرسید و اگر خودشان دستشان نمیرسید زیرا خیلی مصروف هم بودن، استاد باقر امزاده یا مومن قناعت این کار میکردن و اگر یک شعری نو هم یک شعر خوب هم یک شاعر جوان خوب هم پیدا میشد اینها به استاد ترسون‌زاده میگفتن که ما در فلان محفل مثل که همون انحنه خود استاد ترسون‌زاده بود فلان شعر رو شنیدیم یا فلان جوان خوب انشاءالله هست که اونجا یک تعبیر بود میکنم بسیار جوان امید بخش است. این کلمه بسیار رحم شده بود.
در میان شاعران ایرانی خیلی مسئله تصویر در شعر مطرحه، به خصوص از زمان انتشار کتاب استاد دکتر شفیع کتکنی به نام صور خیال خیلی از شاعران در واقع صور خیال و تصویرگرایی در شعر رو یا ایماجیسم رو به اصطلاح اساس کار خودشون قرار میدن و فکر میکنن که اگر شعری خالی از تصویر باشه شعر نیست. نظر شما به عنوان شاعر و نظر اصولا به اصطلاح شاعرای تاجیکستان در این زمینه چگونه است؟
من نمیگم که در شعر تاجیک تصویرگرایی نیست. در شعر تاجیک تصویرگرایی هست و این جنبه شعر در اشعار مومن قناعت مشاهده میشه، در شعرهای بازار صابر مشاهده میشه، در شعرهای گلرخسار مشاهده میشه. اما یک علت شعر ما در سالهای شوروی این بود که شعار پرتایی یا شعار بازی زیاد بود، یعنی شعرهای اوریان، شعرهایی که بیشتر جنبه دعوتی داشتند یا جنبه شعار زدن در این یا آن معرکه سیاسی یا نمیدونم معرکه خب اجتماعی بود. مثلا در معرکه که باید خانم ها فرنجی را از سر دور میگدن این شعار میزدن، در معرکه که به اصطلاح کلخوز ساختن خاجگی های دست جمعی اونجا هم شعار زنی بسیار بود و این یک نقش داشت که آورد یواش یواش آورد به اوریان بیانی در شعر. و گاه در ایران ما را طعنه میزنن که شعر شما خیلی اوریان است. خب البته شاید طعنشان جا دارد، اما باید واقعیتی ما را هم اونا به نظر بگیرن که ما در چه حوزه به این سبک شعر آمدیم، در چه حوزه، در چه شرایطی، در چه واقعیتی اینطور ضرور شد که این شعر را بگیم یا بعضا مجبور شدیم چنین شعرها بگوییم. اما اگر بگوییم که شعر بدون تصویر یا شعری که سراپا تصویر است، هر دوش هم در شعر فارسی وجود دارد. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. اینجا بسیار تصویر زیبا است، اما در جای دیگر میگوید که به حمدالله چه دولت دارم امشب که سرپوش از طبق بردارم امشب. مثلا اینم چندان تصویر اینجا نیست، اما اینم وجود دارد، اینش هم وجود دارد. مقصود این که در هر دو حالت هم باید زیبا گفته شده باشه، یعنی شاعرانه ادا شده باشه.
از استاد تورسون‌زاده یاد فرمودید، در مقام بعدی از چه کسانی میشه یاد کرد که بر روند شعر معاصر تاجیکستان مؤثر بودن مثل ایشون؟
استاد باقر امزاده بودن که همصف و همدم استاد تورسون‌زاده بودن و بعدن از جوانترها مومن قناعت که بر من حق استادی دارد، عبید رجب، گلچهره، سلیمانی، اما از این میان برجسته ترشان مومن قناعت هست که یکی از شاعران آوازدار تاجیک است و هم در زمان شوروی برنده جایزه دولتی بود و در تاجیکستان برنده جایزه استاد رودکی است و شاعر مردمی تاجیکستان است. شعرش، سبک شعرش، شعر بسیار از شعرهای نابی تاجیکی و بسیار آموخته است از تمام گذشته ها و امروزها و هم ادبیات جهان خوب خوانده است. یعنی خیلی وارد است و بسیار سبک روشن و برجسته و هدفمندی دارد.
برخی از منتقدان استاد مومن قناعت رو با ملک و شعرهای بهار همسان می دانند و در واقع او رو ملک و شعرهای بهار تاجیکستان می دانند. شما نظرتون در این باره چیه؟
من راضی نیستم به این
مقایسه.
اینها در یک ترازو همسنگ نیستن. ملک شعرها خیلی بزرگ است. من باید مردانه بگم که مومن قناعت هنوز به پای ملک شعرها بهار نرسیده است و انشاءالله شاید برسه.
آیا توجهی به آثار ملک شعرها بهار داشته است ایشون و این رو در کاراش میشه دید؟
آثار ملک شعرها بهار قسمتی از اشعار ملک شعرها بهار در تاجیکستان با اهتمام میرسید مشکر چاپ شده بود. یک کتاب کوچکش چاپ شده بود، اما البته مامی قناد از آثار ملک شعرا بهار خبر دارد، خوانده است. من چنان گفتم خیلی پرمطالعه است، اما من نمیگم که در آثار مامی قناد، من نمیتونم گویم که در آثار مامی قناد نقش یا نفوذی آثار بهار باشد.